بادیگاردهای مؤنث سرهنگ قذافی، کسانی که رسانه‌های بین‌المللی اسم مستعار آمازون‌ها را رویشان گذاشته بودند، سهم عظیمی در شکل‌گیری افسانه قذافی و موفقیت‌های رسانه این دیکتاتور داشتند. البته آمازون‌ها فقط یکی از عوامل تأثیرگذار بر اذهان عمومی بودند. عوامل دیگر عبارت بودند از لباس‌های عجیب و غریبی که قذافی می‌پوشید و روز به روز هم عجیب‌تر می‌شد. عینکایی که خاص ستارگان موسیقی راک بود و او در هر موقعیتی به چشم می‌زد. خرمن آشفته موهای سرش و چهره دائما گریم کرده بوتاکسیش که بازتاب دهنده اعتیادش به کوکائین بود. آمازون‌ها همیشه و همه جا پشت سر قذافی بودند. آنها یونیفرم‌های جورواجوری به تن می‌کردند. بی‌نهایت جورواجور. بعضی از آنها مسلح بودند، بعضی‌ها هم نه. بعضی‌ها موهایشان روی شانه‌هایشان می‌ریخت و بعضی موهایشان را در زیر یک کلاه لبه‌دار یا دستار جمع می‌کردند. قالبشان آرایش می‌کردند. گوشواره‌ها و گردن‌آویزهایی با تصویر قائد اعظم داشتند و پوتین‌های زمخت یا پوتین‌های پاشنه بلند و گهگاه کفش‌های کتانی می‌پوشیدند. آمازون‌ها به مثابه علمداران قذافی عمل می‌کردند و کارکرد ظاهریشان این بود که قذافی را برای عکاسان و رؤسای کشورها و دیگر مقامات خارجی جذاب جلوه دهند. به عبارت دیگر، موقعی که قذافی در وسط این بادیگاردهای مؤنث قرار می‌گرفت، صحنه بسیار جالب و تماشایی شکل می‌گرفت. ماحصل این روی کرد، پوشش خبری گسترده‌ای بود که رسانه‌ها به حضور قذافی در انظار عمومی می‌دادند. حالا این حضور می‌توانست مربوط به خوشامدگویی قذافی به فلان مقام مهم خارجی در فرودگاه باشد یا استقبال او از فلان رئیس جمهور آفریقایی در خیمه بزرگش در باب العزیزیه. به این ترتیب رولان دوما وزیر امور خارجه فرانسه موقعی که به ترابلوس آمد گروهی از زنان و دختران بسیار زیبای مسلح وی را اسکورت کردند. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز موقعی که به دیدن قذافی آمد و دخترهای زیبای آمازونیش را دید چنان لبخندهای شهوانی به آنها می زد که حکایت از رضایت خاطر بسیار زیادش از سفر به لیبی داشت. اما پیامی که قذافی قصد رساندنش را داشت فوق‌العاده جاه طلبانه بود. مطمئناً آمازون‌ها تأییدی بودند بر رفتار عجیب و غریب و منحصر به فرد قذافی در عرصه جهانی. این دیکتاتور خود بزرگ بین و تحریک آفرین به سیمای عمومیش، نحوه روی صحنه رفتنش و سخنرانی‌هایش اهمیت بسیار زیادی می‌داد. از سوی دیگر قذافی خواهان این بود که خاص و منحصر به فرد باشد. او هیچ گونه رقیبی را در کشورش تحمل نمی‌کرد. معمر قذافی می‌بایست تنها آدم مهم لیبیایی عالم می‌بود. او به حدی بر این جایگاه انحصاریش تأکید داشت که اجازه نمی‌داد نام هیچ لیبیایی دیگری در سطح جهان مطرح شود و به همین دلیل بود که در دوره قذافی نام هیچ نویسنده، موزیسین، ورزشکار، اقتصاددان یا سیاستمداری شهرت جهانی پیدا نکرد. فوتبالیست‌های لیبیایی موقعی که به میدان مسابقه می‌رفتند پیراهن‌هایشان فاقد اسم بازیکن بود. فقط درج شماره بازیکن بر پشت پیراهن مجاز بود، زیرا سرهنگ دوست نداشت جز نام خودش نام دیگری مطرح شود و از همین جنس و قماش بود ایده جلب توجه جهانیان از طریق ارائه کردن خیش به عنوان تنها رئیس کشوری در جهان که دارای بادیگاردهای کاملا زنانه است. قذافی می‌خواست خودش را به عنوان آزاد کننده کبیر زنان جلوه دهد و بادیگاردهای مؤنثش ظاهراً چنین تصویری از او ارائه می‌کردند. او درباره این موضوع انبوهی از کنفرانس‌ها را برگزار و سخنرانی‌های بی‌شماری ارائه کرد. خودش را در مقام آموزگار کبیری می‌دید که باید درس‌های فراوانی به غرب و کل جهان عرب بدهد. حقیقتی وجود داشت که همه جهانیان باید به آن اذعان می‌کردند، سرهنگ قذافی دوست و حامی زنان است. سرهنگ در همه سفرهایش به گوشه و کنار لیبی یا حتی در سفرهای خارجیش همواره در دیدارهایش با انجمنهای زنان و دیگر تشکلهای زنانه این پیام را با تلاش فراوان به مخاطبان عرضه می‌کرد. او قبلاً در جلد سوم کتاب معروفش کتاب سبز نگرش خاصش را به زنان مطرح کرده بود. برابری بین دو جنس، رفع تبعیض، حق کار کردن برای همه به شرط احترام گذاری به زنانگی زنان اما اهدافش به سرعت رادیکالیزه شد، به طوری که در 1979 اقدام به تأسیس آکادمی نظامی زنان کرد. قذافی 2 سال بعد هنگام اعطای درجات نظامی به اولین زنان فارغ التحصیل این آکادمی سخنرانی داغ و پیروزمندانه‌ای درباره زنان ایراد کرد. او در این سخنرانی که از طریق رادیو و تلویزیون برای سراسر کشور پخش شد، اعلام کرد که آکادمی نظامی زنان نهاد آموزشی منحصر به فردی در جهان و مایه غرور و مباهات لیبی است. او اضافه کرد این همه زن شجاع و جسور لیبیایی که در این آکادمی ثبت نام کرده اند به درخشان ترین شکل ممکن ثابت می کند که ذهنیت‌های کهنه دست خوش تغییر شده است. او تأکید کرد زنان باید به این عمل شجاعانهشان ادامه دهند و این جریان نباید دچار هیچ وقفه‌ای شود. به این ترتیب قذافی در اول سپتامبر 1981 اطلاعیه عظیم و دوران سازش را به اطلاع عموم رساند. مردان و زنان کشورهای عربی در تلاشند تا قدرت‌هایشان را در کف اختیار خیش بگیرند، اما درون ملت عرب زنان عملاً تحت تسلط نیروهای سرکوبگر، فئودالیسم و استثمار قرار دارند. ما خواهان انقلابی برای آزادسازی زنان ملت عرب هستیم. انقلابی که همچون یک بمب کل منطقه عربی را تکان خواهد داد و به زندانیان مؤنث چه در قصرها باشند، چه در بازارها انگیزه شورش علیه زندانبانانشان، بهره‌کشانشان و سرکوبگرانشان خواهد داد. این فراخوان به طور قطع و یقین موجب پژواک‌ها و بازتاب‌هایی در کل ملت عرب و فراتر از آن در سراسر جهان خواهد شد. امروز با هر روز دیگری فرق دارد. امروز روز آغاز پایان حرمها و بردگان جنسی و آغاز آزادسازی زنان در میان ملت عرب است. و به این ترتیب زنان مسلح یونیفرم پوش قذافی باید به مثابه زیباترین جواهر دنیا بر تارک انقلاب می درخشیدند. قذافی با محول کردن وظیفه حفاظت از جانش به این بادیگاردهای مؤنث می‌خواست بگوید که اهمیت آنها فراتر از ارزش‌های نمادین صرف است. می‌خواست بگوید که او در عمل به فمینیسم باور دارد، یا حداقل این پاسخی بود از جانب قذافی به غربی‌ها در پاسخ به این سوالشان که چرا وی بادیگاردهای مؤنث را بر بادیگاردهای مذکر ترجیح می‌دهد. اما طنز روزگار تکان دهنده است. قذافی حامی زنان، قذافی فمینیست، قذافی آزاد کننده زنان از حرمها و بردگی جنسی. بادیگاردهای مؤنث ضمن دامن زدن به فانتزی‌ها و زن و گمان‌های مردم، سیمای فریبکارانه قذافی را بهتر نشان دادند. حضور این زنان در اطرافش کلیشه در تضاد مستقیم با لفاظی‌های فمینیستیش بود. غیبت صفیه فرکاش، همسر قانونی قذافی و مادر رسمی 7 فرزندش، در مراسم عمومی نیز زن وجود حرمسرا را تقویت می‌کرد. همه این زنان جوان در خدمت قذافی بودند و خود را وقف او کرده و حاضر بودند جانشان را به خاطر او فدا کنند. باید اذعان کرد پیامی که به بیرون منتقل می شد مبهم و گنگ بود. اما این دخترهای یونیفرم پوش، این بادیگاردهایی که همواره در نزدیکی قائد اعظم بودند و علمدارانش تلقی می شدند، واقعاً چه کسانی بودند؟ سریا در شرحی که از زندگیش ارائه کرده به صراحت خط بطلانی می کشد بر همه تعریفهای بیپایانی که از این بادیگاردهای مؤنث آمازونها می شد. این دخترها هیچ آموزش یا مهارت رزمی نداشتند، مگر خود سریا فقط 1 روز پس از روبوده شدنش به دستور ربایندگانش یونیفرم سربازی نپوشیده بود. آنها بدون اینکه سریا کوچکترین آموزش نظامی دیده باشد به او گفتند به سپاهیان نخبه ملحق شود و بعداً در جریان سفرهای قائد اعظم به او دستور دادند قیافه جدی و متمرکزی به خودش بگیرد و صرفاً ادای بادیگاردهای واقعی را درآورد. سریا واقعی بودن بادیگاردهای مؤنث قذافی را صرفاً یک جوک تلقی می کند. در سفری که قذافی در دسامبر 2007 به پاریس داشت، من خودم شاهد رفتار و عملکرد آمازونهایش بودم. آنها واقعا ادای بادیگارد های واقعی را در می آوردند. یک لالبازی تمام عیار، این دخترهای یونیفرم پوش خوشگل روی سقف کشتی تفریحی حامل قذافی نشسته بودند و عکس دست جمعی از یکدیگر می گرفتند و مثل دختر مدرسه ای ها با یکدیگر هروکر می کردند و بعدش هم برای خرید از بوتیک ها و فروشگاه های معروف به شانزلیزه رفتند. نه، این دخترها در هیچ آکادمی نظامی آموزش ندیده بودند. بله، آنها قطعاً معشوقه ها و اشیای جنسی قذافی بودند. آنها سوگلی هایش بودند یا بردگان جنسی کوچولویش. سعید قذاف الدام، پسر عموی قائد اعظم و یکی از نظامیان عالی رتبه لیبی در رژیم گذشته که در زندانی در شهر مصراته محبوس است، به من گفت هر موقع که به این اصطلاح بادیگارد های مؤنث قذافی را می دیدم، حالم به هم می خورد. تحقیقاتم در ترابلوس با مشکل روبرو شد. حالا در این شهر هیچ کسی نمی خواست هیچ حرفی درباره بادیگارد های مشهور قذافی بشنود. بادیگارد ها هم همراه قائد اعظم نیست و نابود شده بودند. بله، هیچ اثری از آثارشان پیدا نبود. کوچکترین اشاره ای به آنها فقط باعث شرمساری و سرفکندگی مخاطب می شد. و این خجالت و سرفکندگی در درجه نخست و بیش از هر جای دیگری در وزارت دفاع رژیم جدید قابل مشاهده بود. وزارتخانه‌ای که کف محوطه ورودیش همچنان با فرشی که منقش به چهره قذافی است مفروش شده است. اسامه جویلی فرمانده انقلابیون شهر زنتان که پس از مرگ قذافی به عنوان وزیر دفاع جدید لیبی معرفی شد، به من اطمینان خاطر داد که وجود این زنها، بادیگاردهای قذافی، به سیمای ارتش لیبی خسارت عمده‌ای وارد کرد. چه رسوایی و خفت بزرگی بود و چه سیلی بر گوش همه آن نظامیان واقعی میهن پرستی که دفاع از وطن را بزرگترین آرمان خیش میپنداشتند. قذافی آن زنها را جلو میانداخت تا توجه عمومی را به خودش جلب کند و سیمای عمومیش را به عنوان حامی زنان ارتقا ببخشد. اما این کارش چیزی نبود جز تزویر و ریا. او همزمان با این کارش عملاً در حال تخریب ارتشش بود. واقعاً چقدر غیر قابل تحمل بود. من کاپیتان جوانی بودم، اما به درجه ای از تنفر از کل نهاد ارتش رسیدم که آمادگیش را داشتم در اولین فرصت استعفا بدهم و دنبال کاری غیر ارتشی بروم. واقعا ما به کجا داشتیم می رفتیم؟ چگونه می توانستم آن زنها و دخترها را که قذافی خیلی ساده آنها را به دم تیغ داده بود جدی بگیرم؟ بگذارید به صراحت بگویم که آنها فقط برای نمایش قذافی بودند، برای عوام فریبی بودند و البته برای سرحال آوردن قذافی در اوقات فراغتش. همه اینها حال به همزن بود. من این همین واکنش را از سوی رمضان علی زرموح، رئیس شورای نظامی مصراته، سومین شهر بزرگ لیبی و البته یکی از ویرانترین شهرهای کشور به واسطه جنگ دیدم. زرموح نیز خیلی زود از ارتش استعفا داده بود، هرچند موقع استعفا درجه سرهنگی داشت. او نیز مثل اسامه جویلی، وزیر دفاع جدید لیبی، از ظاهرسازی و نمایش مفلوکانه نه فقط بادیگاردهای مؤنث قذافی، بلکه همه سربازان مؤنث ارتش قذافی اظهار تأسف کرد. زرموح به من گفت دخترهای بیچاره، آنها وارد صفوف ما می شدند در حالی که توسط آن حرامزاده قذافی مغزشویی شده و تصورات غلط داشتند. هدف آن حرامزاده صرفاً سوء استفاده از این دخترها بود. او می کوشید با این کارهایش توجه جهانیان را جلب و تمایلات کثیفش را ارضا کند. آنها آموزش ندیده بودند، آمادگی کارهای رزمی و نظامی را نداشتند و پدر و مادرهایشان هم غالباً از اینکه دخترهایشان وارد ارتش شده اند به شدت ناراضی بودند. جدای از همه اینها، انصافاً والدین چگونه می توانستند دخترانشان را که وسط این کهکشان مردانه پرتاب شده بودند بپذیرند؟ در لیبی چون این چیزی غیر قابل تصور است. ما این به اصطلاح بادیگاردهای مؤنث را همچون قربانیانی می دیدیم که پشت سرشان مردان بهتر آموزش دیده نظامی به ناگزیر قرار داده شده بودند. در واقع بادیگاردهای اصلی قذافی نظامیان مردی بودند که در پشت صحنه و به دور از لنز دوربین ها وظیفه حراست از وی را بر عهده داشتند. قذافی اهل نمایش دادن بود و دوست داشت همیشه در وسط معشوقه ها و عروسک هایش باشد. اینها کوچکترین آموزشی برای دفاع از قذافی ندیده بودند. همه نظامیان و انقلابیونی که توانستم به دیدارشان بروم، قضاوت های رادیکال این چنینی داشتند. آیا این قضاوت ها ناشی از غرور مردانه و نگرش های سنتی مرد سالارانه ی آنها بود؟ تا حدی بله، زیرا ادغام زنان در ارتش هرگز مورد قبول سران ارتش و سلسله مراتب ارتشی قرار نگرفت. آنها در دوره قذافی به ظاهر موافق این امر بودند، اما باطنن حاضر به پذیرش آن نبودند. جامعه سنتی لیبی هم کلن مخالف ورود زنان به ارتش بود. میتوان گفت قذافی احتمالاً زیادی تند رفته بود. آن هم در کشوری که زن در درجه نخست همسر و مادر است و غالباً همه زندگیش در چارچوب خانه سپری می شود. قذافی از 1975 به بعد مفهوم ملت مسلح را مطرح و از این ایده حمایت کرد که سلاح‌ها دیگر نباید در انحصار ارتش کلاسیک باشد و این ارتش باید برچیده شود و به جای آن همه شهروندان باید مسلح شوند. او تأکید کرد منظورش از همه شهروندان مردان و زنان است و این هدف باید بدون هیچ گونه تأخیری تحقق یابد. قذافی در 1978 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن آموزش نظامی در دبیرستان‌ها برای دختر و پسر اجباری شد. این موجب یک انقلاب کوچک شد، زیرا دخترها مجبور شدند لباس رزم بپوشند و سر کلاس‌های بنشینند که توسط معلمان مرد اداره می‌شد. والدین دخترها به سختی می توانستند چون این چیز عجیبی را بپذیرند. قائد اعظم در یکی از سخنرانی‌هایش گفت لباس رزمی که یک زن می پوشد خیلی با ارزش‌تر از لباس ابریشمین یک زن بورژوای سطحی احمق نادان است که از چالش‌هایی که خودش و متعاقباً بچه‌هایش با آن روبرو هستند هیچ اطلاعی ندارد. قذافی در 1979 که آکادمی نظامی زنان را تأسیس کرد، گردانهای سربازگیریش را به مدارس دخترانه کشور گسیل کرد. این ماموران رفتار تند و خشنی داشتند. قذافی دستور داده بود کار سربازگیری برای آکادمی نظامی زنان باید خیلی سریع انجام شود. زنان از بند رسته مسلح می توانستند بهترین پروپاگاندا برای قذافی باشند. دخترانی که از سال سوم دبیرستان سربازگیری شده بودند، 3 ماه آموزش نظامی می دیدند و سرباز می شدند. دخترانی که دیپلم متوسطه‌شان را گرفته بودند نیز پس از 2 سال آموزش نظامی افسر می شدند. قذافی سرانجام در 1981 ایده جنبش به اصطلاح راهبه‌های انقلابی را که مخصوص همه زنان چه نظامی چه غیر نظامی بود مطرح کرد. هدف از این جنبش تولید نظامیان مؤنثی بود که قرار بود گل سرسبد نخبگان باشند. زنان برای پذیرفته شدن در گروه راهبه‌های انقلابی باید ازدواج را محکوم و تقبیح می‌کردند و کل زندگیشان را منحصراً وقف دفاع از انقلاب می‌کردند یا به عبارت دیگر باید خودشان را وقف قائد اعظم می‌کردند. این بزرگترین فانتزی قذافی بود. قذافی در سخنرانی که در 3 فوریه 1981 خطاب به پیشگامان جنبش زنان انقلابی ایراد کرد، با لحن تحقیرآمیزی گفت راهبه‌های مسیحی که لباس سفید می‌پوشند نماد خلوص و پاکی‌اند و خودشان را کاملاً وقف آرمان مسیحیت کردند. چرا زنان مسیحی راهبه می‌شوند اما شما ساکت گوشه‌ای نشسته‌اید و دارید نگاه می‌کنید؟ آیا راهبه‌های مسیحی بزرگتر از ملت عرب هستند؟ و سرانجام نتیجه گیری کرد راهبه انقلابی از طریق انکار نفس می تواند مقدس و منزه شود و خودش را بالاتر از مردم عادی قرار دهد تا از این طریق بتواند به فرشتگان نزدیکتر شود. نتوانستم با هیچ راهبه انقلابی ملاقات کنم. حتی در زمان قذافی هم راهبه های انقلابی هیچ حضور ملموسی در جامعه نداشتند و هیچ کس هم تا کنون نتوانسته تعداد آنها را حدس بزند. لازم به گفتن نیست، امروزه هیچ کسی ادعای مالکیت چنین لقب و عنوانی را ندارد. اما من موفق شدم با 2 سرهنگ مؤنث که در دوره جوانیشان به فراخوان قائد اعظم پاسخ مثبت داده و با جان و دل به ارتش پیوسته بودند دیدار و گفتگو کنم. یکی از آنها اذعان کرد اندکی پس از پیوستنش به ارتش کاملا از کاری که کرده بود پشیمان شد. و از همان آغاز آرزوی عزل و برکناری قذافی را در دل پروراند. با با این حال او پس از مرگ قذافی احساس کرد علاقه تازه‌ای به حرفه نظامیگریش پیدا کرده است. این زن حالا در زندان منتظر است تا موعد محاکمه‌اش فرا برسد. او متهم به جنایت‌های جنگی در حین جنگ داخلی شده است. سرهنگ مؤنث دیگری که با او ملاقات کردم ما بین نوستالژی و خشم در نوسان بود.